پر از زیبایی در ولادت با سعادت پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی و امام جعفر صادق علیه السلام رادیو معارف رو میشنوید. انشاءالله که بر ما تونسته باشه تا این لحظه رضایتتون رو جلب بکنه و به لطف خدا تا ساعت 22 هم در کنار شما خواهیم بود. خدمتتون یادآوری میکنم که هنگام غروب آفتاب در شهر کریمه اهل بیت امروز 18 و 20 دقیقه است و نوای دلنشین اذان مغرب رو هم امروز ساعت 18 و 38 دقیقه بر مأذنه های نور خواهیم شنید. ازتون دعوت میکنم برنامه زمزم احکام رو به مدت 18 دقیقه بشنوید.
ای دوست، ای دوست، فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. هموطنان عزیز و گرامی، شنوندگان زمزم احکام، سلام، وقتتون بخیر. در برنامه امروز ابتدا گفتگو میکنیم با استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور درباره احکام فقهی و شرعی مربوط به مسائل بهداشت و درمان مراجع کنندگان و همینطور کسانی که در این موضوع از نظر تخصص و تبحر برهار ورود میکنن و مجوز قانونی هم دارن. ما سوال هامون مربوط به این مبحث مهم است که در این برنامه میخوایم دنبال کنیم. جناب استاد وحیدپور سلام، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
گاهی وقتی بیمار مراجعه میکنه به پزشک نظرش این هست که یک سری از کارهایی که از نظر شرعی بر این شخص واجب هست برای اینکه درمانش موفقیت آمیز باشه و به نتیجه برسه اونها رو ترک کنه، یا مثلا در بعضی از کارهای عبادیش روشهایی که از نظر شرعی و فقهی کاملا مشخص شده یه مقدار دخل و تصرف درش بشه، مثلا نماز ایستاده رو بگه نشسته بخون. اینجا از نظر فقهی تکلیف شخصی که مراجعه میکنه چی هست و چه وظیفه‌ای داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب مسئله که مطرح فرمودید مسئله مهمیه و نمیخوام بگم بسیاری از بیماران مبتلای به این مسئله هستن، ولی در هر صورت کم هم نیستن.
بله.
ببینید، دخل و تصرف در موضوع بحث آقای موسوی نژاد، بله، دخل و تصرف در حکم یه بحثه.
درست.
پزشک هیچ وقت دخل و تصرف در احکام شرعی نمیکنه.
درست.
اما ممکنه دخل و تصرف در موضوع کنه. یعنی چی؟ من خیلی کوتاه توضیح میدم. روزه واجب است، بله، اما روزه واجب است با شرایط خاص. هر کسی روزه بر او واجب نیست. روزه واجب است، یکی از شرایط وجوبش صحت و سلامتی است. یعنی اگر فرض بفرمایید برای کسی ضرر مهمی داشته باشد، روزه دیگه وجوب نداره. خود شرع مقدس اینو فرموده.
بله.
اگر پزشک تشخیصش این باشه، پزشک حاذق، خبره، متخصص بی‌غرض، با این قید و قیدی که عرض کردم، لزوم نداره پزشک مسلمان باشه، چون گاهی از خارج با ما تماس میگیرن تو مارمزون، میگن ما مثلا اروپا هستیم، پزشک مسیحیه، او به ما گفته است که روزه نگیر. حالیش میشه که روزه برای مسلمان ها چیه، ولی خب گفته روزه نگیر. اما پزشکی است که غرضی نداره که من حالا مثلا دینمو زیر پا بگذارم، اون داره کار پزشکی خودشو میکنه. ما به این پزشک میگیم پزشک متخصص بی‌غرض. اگر این پزشک متخصص بی‌غرض موضوع رو تشخیص داد، کار به حکم شرعی نداره. موضوع رو تشخیص داد یعنی چی؟ گفت به نظر من روزه برای شما ضرر مهمی دارد، کلیه شما رو از کار میندازه، یا مثلا فرض بفرمایید که معده شما رو از بین میبره، یا شما میگیرن داری، روزه بگیری چنین چنان میشود،
یا بیماری این... که داره تشدید میشه،
تشدید میشه،
طاقت فرساست، براش امکان نیست که در چنین شرایطی به زندگیش حتی ادامه بده، براش زندگیش خیلی صعب و دشوار میشه،
حرج میشه.
بله
حرج میشه. این دخالت در موضوعه، این اشکال نداره، به شرط اینکه پزشکی باشه که در حیطه کار خودش واقعا تخصص خودش باشه و بی‌غرض باشه. این دخالت در موضوعه، یعنی تشخیص موضوعه. میگه من موضوع رو اینجوری تشخیص میدم. شرع مقدس این رو پذیرفته. خیلی جالبه آقای موسوی نژاد. یکی از زیبایی‌های احکام همینه که شرع مقدس اسلام خبره رو، قولش رو حجت کرده. میگه این خبره است، این وارد تو کار خودش. من بیمار چه میدونم، من که تشخیص نمیدم که، قول او حجته. بنابراین تو این مواردی که موضوع رو تشخیص بده و بیمار رو هدایت کند به این که الان روزه برای شما ضرر مهم دارد، نگیر، بله اینجا اشکال نداره، میتونه ترک بعضی از اعمال واجب رو مثل چنین چیزی برای بیمارش تجویز بکنه که براش البته مسلم شده باشه، اینم هست، مسلم شده باشه براش، مطمئن باشه که برای بیمار ضرر داره. حالا من همین رو میخوام اتفاقا عرض کنم. حالا فرض کن اصلا پزشک نگفت چنین چیزی رو، خود بیمار اگر تشخیص داد، بازم همینه، یعنی خودش مطمئن شد که ضرر مهم دارد، باز موضوع براش محرز میشه. موضوع مهمه، موضوع از طریق قول پزشک متخصص محرز بشه یا از طریق خودش محرز بشه. خب اینجا در روزه که ما مثال زدیم، به خاطر اینکه شرط واجب بودن روزه این است که ضرر مهم نداشته باشه. بعضی جاها نه، پزشک نمیتونه بگه نماز نخون. چرا؟ چون اونجا دخالت در حکمه. نماز نخون ما نداریم، به خاطر اینکه لا تسقط الصلاه به حال، نماز برای هیچ کسی ساقط نمیشه و در هیچ حالی ساقط نمیشه، مگر موارد خاص مثل خانم هایی که در ایام خاص ماهانه خودشون هستن، و الا برای کسی که بیمار باشد نماز ساقط نیست. بله میتواند پزشک دخالت بکنه، جایگزین شرعی رو بیان بکند. یعنی چی؟ بگه، بگه بسیار خوب، آدمای سالم ایستاده نماز میخونن، من تشخیصم این است که شما با این وضع دیسک کمرت مثلا، فرض بفرمایید ستون فقراتت مثلا، زانود که آرتروز داره، سایدگی داره، شما حق نداری ایستاده نماز بخونی، شما باید نشسته نماز بخونی. این بله، این مقدار اشکالی نداره. چرا؟ نماز رو نمیگه ترکش کن، میگه این شکل نماز را ترکش کن که ضرر مهم برات داره. وقت جایگزین داره، جایگزینش انجام میده. نتیجه بگیریم که احکام شرعی رو نمیتونه تعطیل کنه، میتواند اون شکل جایگزینی که شرع مقدس خودش مقرر فرموده است اون رو تجویز بکنه، یا یه وقتم اگر مثل روزه باشد اونم بعدن بیمار میتواند قضا کنه.
ممنون و سپاسگزارم از حضرت عالی جناب استاد وحیدپور، همراهان رادیو سراسری معارف با ما باشید. قسمت بعدی برنامه زمزمه احکام بخش استفتاءات هست، بشنوید. شنونده این نوشته، اگر خانمی به من نظر خاصی داشته باشد، آیا من هم گناهکار محسوب می شوم یا اینکه نه، ایشان فقط گناهکار است؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده در پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای توضیح دادند.
هرچند سوال این برادر گرامی ابهام داره، این نظر مشخص نیست مقصود چیه، اما فرض می گیریم نظر خلاصه نامناسبی است، نظر غیر شرعی است. اگر شخص خودش رو در معرض نگاه غیر شرعی دیگری قرار بدهد، بله اینم گناهکار است. اما اگر نه، خودش رو در معرض قرار نداده، یا اینکه جای نرفته که در معرض نگاه دیگران قرار بگیره، یا رفته در معرض قرار گرفته اما قصدش این نبوده، به هر حال ایشون گناهکار نیست. اگر نظر غیر شرعی هست، اون شخصی که نگاه کرده اگر با قصد باشه گناهکار اوست و این فرد گناهکار محسوب نمیشه.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله سبحانی. این شنونده نوشته، ما چند خواهر هستیم که برادر نداریم، آیا نماز قضای پدر بر دختر بزرگ هم واجب است یا اینکه نه، ما نسبت به این موضوع تکلیفی نداریم؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به این سوال این گونه فرمودند.
جواب این است که نه، واجب نیست، اما اگر اخلاقا برخیزد و قضای نوازای پدر را بخواند چه بهتر. نماز قضای پدر بر عهده پسر بزرگ است.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
سلام علیکم، من کانی هستم، مغلط آقای مکارم شیرازی. کمرم عمل کردم، یه موقع نشسته میخونم ولی میگم ثواب نشسته ثوابش کمتره. خواستم سوال کنم از آقا ببینم این درسته؟ من نشسته بخونم ثواب نداره، چیکار کنم؟ بایستم لطفا بگی. خدا نگهدار.
سوالی که برای شما عزیزان پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی. حجت الاسلام و مسلمین علی نجات در پاسخ این سوال توضیح دادند.
یکی از واجبات 11 گانه نماز قیامه، یعنی در موقع خوندن حمد و سوره و همچنین بعد از رکوع ایستادن واجبه و به هنگام گفتن تکبیرت الاحرام و قبل از رفتن به رکوع که قیام متصل به رکوع گفته میشه رکن محسوب میشه. اما کسی که قادر بر ایستادن نیست یا ایستادن براش ضرر داره نباید ایستاده نماز بخونه، بلکه باید نشسته نماز بخونه و نمازش صحیحه و ثواب داره و چیزی از ثوابش هم کم نمیشه. البته اگه بتونه با تکیه بر عصا یا دیوار و مانند اینها نماز رو ایستاده بخونه این کار لازمه، اما کسی که به هیچ وجه نمیتونه ایستاده نماز بخونه نشسته بخونه به اشکالی نداره. بله اگر قسمتی از نماز رو میتونه در حال ایستاده به جا بیاره اون مقدار رو ایستاده بخونه و بقیه رو که نمیتونه نشسته بخونه و نمازش درسته و ثواب هم داره.
آیا مجازیم یک نماز لیلت الدفن رو برای چند شهید یا چند مگه به جا بیاریم؟ لطفاً فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را در این باره متذکر شوید. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ به این سوال.
برای هر میت یا شهیدی ما باید یه دون نماز بخونیم. خب بعضن 40 نفر، 7 نفر، 5 نفر، 10 نفر با هم دفنشن. اینجا سوال میکنم میشه برای همشون یه دون نماز بخونیم؟ بله، رجاءً با امید ثواب میتونیم یه نماز بخونیم، ثواب را هدیه کنیم به تمام شهدا یا امواتی که امشب دفنشن.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
دوستان گرامی با رادیو معارف هستید و برنامه زمزم احکام پاسخ به سوالهای شرعی شما عزیزان. شنونده این نوشته چند سال قبل یک نذر شرعی کردم که در مسجد محله روزه بخونم ولی به خاطر بعضی مسائل نتونستم این کار را انجام بدم، ولی 2 سال قبل در جای دیگر این روزه رو خوندم. حالا میگن که هر کجا که نذر کردی همونجا باید انجام بدی. لطفاً در این خصوص طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی عاملی تکلیفم را مشخص کنید. حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در پاسخ گفتن
نذر باید همونجوری که نذر بشه، اگر نذر شرعی بشه، یعنی لله علی نذرون یا برای خدا بر من است، خلاصه نذر شرعی منعقد شده، نه فقط بعضی نیت میکنن، نیت صرف این وجوب نمیاره. بله اخلاقا باید انجام بدی، اما شرعن که بگیم واجب است به گردنت، خیر. اما اگه شخصی نذر شرعی کرده، گفته در فلان مسجد روزه میخونم، باید همونجا روزه رو بخونه. لذا اگه بره دو تا مسجد دیگه، 10 تا مسجد دیگه هم روزه بخونه، جای این نذر نمیشینه. پس باید نذرش رو در همون جایی که نذر کرده انجام بده. اگر امکان نداشت، متولی مسجد اجازه بهش نمیده به هر دلیلی، یا اون مسجد اصلا تخریب شد، حالا تبدیل به خیابون شد یا هر چیز، اینجا دیگه نذر ساقط میشه، همون مقداری که در مسجد دیگه انجام داده کفایت میکنه. پس اگر امکانش هست، باید نذرش رو در همون مورد و همون جایی که نذر کرده انجام بده، در غیر این صورت ساقط هست.
اگر در موردی مرجع تقلیدمون نظرش به احتیاط واجب باشه و ما اون کار رو انجام ندیم، اشکال داره؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ به این سوال طبق فتوای که حضرت آیت الله شبیلی زنجانی توضیح دادن،
در موردی که مجتهد میفهمد احتیاط واجب یا مقلد باید بر اساس احتیاط واجب عمل بکنه اگر تواناییشو داره، و اگر توانایی ندارد که طبق اون احتیاط واجب عمل بکنه یا نمیخواد طبق اون احتیاط واجب عمل بکنه، باید طبق نظر مجتهد فلعلم عمل بکنه، یعنی مجتهدی که از نظر تراز علمی بعد از مجتهد خودش وجود داره. اما اینکه بخواد طبق احتیاط واجب عمل نکنه، طبق نظر مرجع فلعلم هم عمل نکنه، نه، این داره معصیت میکنه و این گناه است.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانه پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
هر جا که روم روی دلارای تو بینم، هر سو نگرم جلوه سیمای تو بینم، در شمع و گل و بلبل و پروانه و همه، صد گونه نشان از رخ زیبای تو بینم.
مهر تو نمهریست که از دل بتوان برد، من خلق جهان عاشق و شیدای تو بینم.
مهر تو نمهریست که از دل بتوان برد، من خلق جهان عاشق و شیدای تو بینم. از بس که تماشایی و زیباست جمالت، عالم همه را غرق تماشای تو بینم، عالم همه را غرق تماشای تو بینم.
درود بر همه شما عزیزان شنونده، برنامه زمزم احکام بود که شنیدید. عزیزان، امروز چهارشنبه است، 19 شهریور 1404 برابر با 17 ربیع الاول 1447 هجری قمری، و هنگام اذان مغرب امروز به افق شهر مقدس قم 18:38 دقیقه است. بله، به وقت ادای نماز اول وقت نزدیک میشیم. در احوال پیامبر عزیزمون هست که هیچ وقت نمازشون رو به وقت دیگه‌ای موکول نمی‌کردن و حتی موقع گفتگو با خانواده‌شون وقت نماز که می‌شد، کلاً حواسشون به سمت نماز می‌رفت و تا وقتی که نمازشون رو به جا نمی‌آوردن دیگه نه حرفی می‌زدن و نه صدایی می‌شنیدن. حضرت در توجیه این کارشون می‌فرمودند که شیطان از کسی که نمازش رو اول وقت می‌خونه می‌ترسه و سراغش نمیاد، ولی هر وقت ببینه در اوقات نمازش کوتاهی میکنه، جرأتش زیاد میشه و اون شخص رو به گناهان بزرگ دعوت و وادار میکنه. بله، برای محافظت از نمازهامون که دلیل طمع و تسلط شیطان بر ما نشن، هیچ چیز بهتر از اول وقت خوندن نیست. امروز هم در زادروز پیامبر بزرگوارمون با تأثیب ایشون آماده میشیم برای نماز اول وقت. لطفاً برنامه از آنگاهی خانه دوست رو بشنوید.
به سوی تو می‌آیم، مهمان خانه و خانه گسترده ات می شود. با ملائک هم نوا، با تو هم سخن در خانه دوست.
خانه ساده و صمیمی و سبز، خانه مهر و رحمت و پاکی، خانه چشمای بارانی، خانه قلبهای افلاکی. می شناسند مردم اینجا را خانه مهربان و پاک خداست. این که درهاش به همه باز است، مسجد ساده محله ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. گوهر یک دانه درج قدیم. به نام معبود مهرگستر و توانا و سلامی گرم به شما شنونده عزیز و بزرگوار. برنامه از آنگاهی مغرب رو با فرستادن درود بیکران بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش آغاز میکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، محمد محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام به شما شنوندگان ارجمند برنامه خانه دوست. سال روز میلاد با سعادت حضرت نبی اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و همچنین فرزند بزرگوارشون آقا امام جعفر صادق علیه السلام رو خدمت همه شما بزرگواران و پیروان اون حضرات تبریک و شادباش عرض میکنیم و امیدواریم خداوند ما رو جزو پیروان حقیقی اهل بیت علیهم السلام قرار بده. امروز با برنامه خانه دوست به استقبال لحظات با شکوه اذان مغرب به افق قم خواهیم رفت در ساعت 18:38 دقیقه. نقل شده عموی فرزدق از شعرایی که در نعت رسول اکرم صلی الله علیه و آله سرودهاش مشهوره، از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله درخواست پند و اندرزی نمود و جمله ای از کتاب خدا قرآن طلب کرد. حضرت محمد امین صلوات الله علیه و آله آیات 7 و 8 از سوره مبارکه زلزال رو براش قرائت کردند. پس هر کس به اندازه ذره نیکی کرده باشد آن را می‌بیند و هر کس به وزن ذره بدی کرده باشد آن را می‌بیند. عموی فرزدق تا این دعای رو شنید بانگ برآورد که یا رسول الله، همین آیات برایم کافی است، متحول شدم. سپس به سوی قبیله‌اش رفت و به برکت این آیات صدها نفر از قبیلش در اندک زمانی آیین اسلام رو پذیرفتند.
ای بی‌نشان من، نشان از که جویمت.
دلی که میتونه پذیرای خدای متعال باشه چرا پذیرای تجلیات او باشه؟
گم گشت در تو هر دو جهان از که جویمت.
اگر از خدا غیر خدا را طلب کردیم محروم میشویم از لقاء الهی.
از که جویمت یا رب.
برنامه خانه دوست رو از شبکه رادیویی معارف تقدیم شما دوستداران نماز و راز و نیاز به خدای متعال میکنیم. ان شاءالله که هر کجا هستید سلامت باشید و توفیق نماز اول وقت رو داشته باشید. گفتار حجت الاسلام سید رضا طاهری رو در این فرصت با هم میشنویم با موضوع جایگاه و اهمیت دعا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو معارف. گاهی ما انسانها تقدیراتی برای ما مقدر شده است، همانطوری که در سوره مبارکه قدر خداوند علی متعال می‌فرماید ما برای بندگان خودمون در این شب تقدیراتی قرار میدیم و ملائکه الهی مأمورن که این تقدیرات رو به حجت خدا در اون شب برسانند. خب ما تقدیراتی در زندگی ما قرار گرفته، اما این تقدیرات به این معنا نیست که قابل تغییر نخواهند بود، بلکه در بعضی از روایات فرمودن این تقدیرات به دست خداست و قابل تغییر است، به شرط این که ما هم تقاضا کنیم که خداوند اونها رو تغییر بده. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودن لا یرد القضاء الا الدعاء. قضا و قدر تغییر پیدا نمی کنه و برداشته نمی شه مگر به واسطه دعا. کسی اگر دعا کرد می توانه قضاء خودش و اون چرا که برای او مقدر شده تغییر بده. البته اینجور نباید باشه که به صرف یک بار دعا کردن ما خیالمون راحت بشه که تقدیر ما اگر تقدیر سوئی بوده خدایی نکرده برداشته شده. نه، باید الهاح کرد، اصرار کرد، باید زیاد دعا کرد که انشاءالله خداوند اون تقدیر سوء رو از ما برداره. خیلی از گناهان ما مقدرات بدی رو برای ما رقم میزنه. گاهی انسان گناهی میکنه، در روایات هست، نعمتی رو خداوند از او سلب میکنه، درجه ای رو از او میگیره، مقام و مرتبه ای رو از دست میده، یا حتی گناهانی انجام میده عمر او رو کوتاه میکنه. در بعضی روایات هست که بیشتر مردم به واسطه گناهانشون میمیرن تا به واسطه اجلشون. ممکنه اجل و مرگ برای او دیرتر رقم خورده بود، اما گناه کرد، معصیت کرد، معاصی زیادی رو انجام داد، اصرار بر گناه کرد، عمر خودش رو 10 سال، 20 سال، 30 سال کوتاه کرده. خب این تقدیری که برای ما رقم خورده چگونه باید تغییر کنه؟ یکی از راهاش این است که انسان به درگاه خدا دعا کنه، راز و نیاز با خدا داشته باشه. امام زین العابدین علیه السلام در روایتی می‌فرمایند دعا بلاهای نازل شده و بلاهای نازل نشده رو دفع می‌کنه. گاهی بلا نازل میشه، به واسطه دعای ما خداوند اون بلا رو از ما برطرف می‌کنه، و گاهی هنوز نازل نشده، در معرض نزول هست، نزدیک به انجام هست، اونجا دعا می‌کنه انسان و خداوند اون بلا رو از انسان برمی‌داره. یا در روایتی از موسی بن جعفر علیه السلام از فرمودن علیکم به دعا، فان الدعاء لله و طلب الی الله یرد البلا. زیاد دعا کنید، بر شما باد بر زیاد دعا کردن، زیاد راز و نیاز کنید با خداوند که دعای برای خدا و طلب از خداوند بلا رو دفع میکنه، بلا رو از انسان دور میکنه. بعد فرمودن وقد قدره و قضیه ولم یبقى الا امضاؤه. گاهی مسئله قضا و قدر الهی بهش تعلق گرفته،